بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث و صحبت در مورد اخبار و روایاتی بود که دلالت بر بیع آلات قمار داشتن. روایت هایی که خونده شد، بعضیش در خصوص بیع شطرنج بود که فرموده بود به شطرنج حرامه و خوردن سمن آن سخت است، همونطور که در روایت ابی بصیر آمده بود، یا در اون فرمایشی که از پیامبر عظیم الشان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نقل شد در بیع مناهی، حدیث مناهی که حضرت از چند چیز نهی فرمود، یکی از اونها از بیع نرد بود. گفته شد به این که مورد این دو خبر خصوص مثلا شطرنج یا خصوص نرده، ولیکن مقصود ما که عبارت از حرمت بیع آلات قمار باشه تمام میشه به این که آقایون فقها قائل به تفصیل نشدن در مورد آلات قمار، به این که بیان بگن بیع با بفرمید بیع نرد حرامه، اما بیع و فروختن آلات دیگر جایزه. از این عدم قول به فصل به این نتیجه می رسیم که بیع آلات قمار حرام است، خواه شطرنج باشه خواه نرد باشه، و مثلا نرد خصوصیتی نداره، لذا با القاء خصوصیت از نرد نتیجه بگیریم حرمت بیع آلات قمار را خواه نرد باشد خواه سایر آلات قمار، که البته این القاء خصوصیت محل اشکاله، اما شاید از عدم قول به فصل بتوان کمک گرفت که بیع آلات قمار اهم از نرد و شطرنج و سایر آلات بیعشون ممنوعه، که حالا این هم مورد قبول همه نیست که از راه عدم قول به فصل بخوام به این نتیجه برسیم. بعضی هم چنین گفتن که این دو تا خبری که خونده شد در خصوص همین شطرنج و نرده، تعدی از این دو به سایر آلات قمار محل اشکال است. میرسیم به صیحه معمر ابن خلاد که این روایت در وسائل شیعه کتاب و تجاره باب 104 من ابواب ما یکتسب و به ذکر شده. انا بالحسن علیه السلام و السلام قال ان نرد و شطرنج و الاربعت و اشر به منزلت واحده، نرد و شطرنج و اربع اشر را اضافه می فرماین حضرت، اون از آلات قمار هست، اینها به منزله واحده هستند، تفاوتی بین این سه نیست. و بعد حضرت یک ضابطی ذکر فرمود که این ضابط قابل تطبیق است بر همه ابزار و آلات قمار، و فرمود و کل ما قومر علیه فهو میسرون، هر چیزی که وسیله قمار قرار بگیرد میسر است و آیه شریفه که میسر رو حرام شمرده است و اجتناب از آن را لازم، شامل تمام چیزایی که به وسیله اونها قمار صورت میگیره میشه. البته حالا ما قمر علی اون چه که باش قمار صورت میگیره گاهی همین آلات و ابزار معده للقمار هستند که برای قمار ساخته شدن، مثل نرد، مثل شطرنج، مثل این اربع اشر، سایر آلات قمار، ورقایی که به اصطلاح ورق بازیایی که دارن، و گاهی قمارشون با چیزهایی است که ساخته نشدن برای قمار، مثل اینکه مثلا با گردو بازی میکنن با برد و باخت، گردو بازی که درش برد و باخت هم هست، البته اونم حرامه، ولی اینکه این گردو از آلات و ابزار قمار شمرده نمیشه. حالا در بحث حرمت قمار آقایون اینو میفرماین که اگر بازی و لعب با چیزهایی باشد که ساخته نشدن به عنوان ابزار قمار، در فرضی که اونها با برد و باخت باشد، عوض زرش باشه، اونم حرامه. یا با تخم مرغ ممکنه مثلا بازی کنن که همراه با برد باخت باشه، اونم حرامه. یه بازی دیگری مثلا فوتبال بازی کنن که این کار عنوان بحث آلت قمار دارش نیست، اونم حرامه. که البته حالا در بحث قمار به تفصیل، حرمت قمار به تفصیل، اینها انشاءالله مورد بحث خواهد قرار گرفت. بعد در این روایت سیه معمر ابن خلاد در ادامه داره که کل ما قومر علیه فهو میسرون، هر چیزی که با او قمار انجام میشه او میسر است. بتونیم به این نتیجه برسیم که شطرنج و اربع عشر خصوصیتی ندارن و نتیجتاً دلیلی باشد بر مدعای ما که بیع آلات قمار مطلقا حرامه، خواه نرد و شطرنج باشد، خواه دیگر از آلات قمار. دیگر رو صاحب کتاب مکاسب بهش استناد میکنه برای حرمت به آلات قمار. روایت در کتاب تفسیر ابل فتوح عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که در این روایت داره، میگه و امرنی ان امهل مزامیر والمعازف والاوثار و امور الجاهلیه. پیغمبر مرا امر کرد که همه اینا رو محو کنم، مزامیر رو. مزامیر جمع مزماره به معنای نی. حالا این محل بحث الان ما نیست، اما چیزایی رو که حضرت امر فرمود به محوش و امور جاهلیت، چیزایی که در دوران جاهلیت قبل از اسلام مورد استفاده قرار می گرفت. یکی از اونا مثلا همین بازی با ابزار قمار هر چی بوده، اونا مأمور بین هستیم که اونا رو محو کنیم و از بین ببریم. ایشون در کلمه مزامیر مطلب رو به نحو ظاهر ذکر می فرمایند که در ادامه حضرتش فرمود آلات مزامیر شراؤها و بیعها و ثمنها و تجارت بها حرامون. در مورد آلات مزامیر، همون نی که به اصطلاح از آلات غنا محسوب میشه، خرید فروش اونها، تجارت اونها، بفرمایید ثمنشون حرامه، که هم حرمت تکلیفی از این سخن استفاده بشه هم حرمت وضعی، ثمنش حرامه یعنی بی باطله. ایشون تعبیرشون اینه، صاحب کتاب مکاسب تعبیرشون اینه، فرمان که این روایتی که در تفسیر ابوالفتوح ذکر شده این هم دلالت بر مطلوب داره. مطلوب ما فعلا حرمت بیع آلات قمار هست. چگونه دلالت بر این معنا داره؟ چون میگن که حالا موردش در مورد آلات مزامیر هست، اشعار به این داره که سایر آلات فساد که از آلات فساد هست، آلات قمار، این سخن اشعار به حرمت بیع آلات قمار دارد. اما این اشعارش مقداری محل تأمل است. چطور اشعار داره؟ مثلا چطور دلالت بر این داره که بیع آلات قمار هم ممنوع باشه؟ حالا اگر دو کلمه اون چیزایی که اموری که در دوره جاهلیت مورد استفاده قرار می گرفت، از اون کلمه بخوام معنایی رو استفاده کنیم که ارتباط پیدا کند به آلات قمار، شاید از جهتی نزدیکتر باشه. نهایتاً حرمت بیع آلات قمار فی الجمله مورد قبول همه فقهاست و کسی در آن اختلاف نکرده، که عرض شد با لا خلاف، با ادعای اجماع، با وجود اخبار و روایات مورد بحث. و آیا علاوه بر اینها، یا اون آیه که میسر معنا شد به آلات قمار، که میشه گفت ما از قرآن و سنت و کلمات اصحاب که شهرت باشه یا اجماع باشه، این وجوب بر حرمت به آلات قمار ذکر میشه. حالا یک سوال اینجا مطرح میشه که آیا عقل هم مستقلن دلالت بر بیع آلات قمار دارد؟ اون سخنی که در مورد بیع هیاکل عبادت برخی گفته بودن که وجه عقلی به اصطلاح ذکر کرده بودن برای قبح بیع هیاکل عبادت، گفته بودن این از نظر عقل قبیحه و خواستن بگن عقل مستقلن به اصطلاح دلالت بر قبح این فعل داره و از قبحش کشف کنیم مبغوضیت لدشارع رو، اونجا عرض کردیم حکم به عقل در اینجا بدیهی شمرده نمیشه. حالا توضیح بیشترش مثلا این میشه که اون بزرگی که میفرمود بیع آلات بی هیاکل عبادت قبح عقلی داره، لابد مثلا اون نفس عبادت هیاکل، اوثان،
شرک و شرک ظلمه و قبح ظلم به عقل ثابته و این هم که مقدمه برای اون هست، عقل قبح اون را بالاخره حکم کند و از حکم عقل به قبح آن کش کنیم حکم شارع را. این چیزای خیلی مثلا روشنی نیست و مسلمه و مورد قبول نزد آقایون نیست، لذا نوعاً در کلمات فقها که ملاحظه‌ای داشته باشین دلیل عقل رو بر حرمت بیع هیاکل عبادت ذکر نکردن. این بزرگ که این را دلیل بر حرمت بیع هیاکل عبادت ذکر فرموده بود از راه به اصطلاح عقل، ایشون خودشون میفرمان که در ما نحنفی که بیع آلات قمار باشه اون وجه عقلی اینجا نمیاد، یعنی در این مورد وجه عقل دلیل عقل بر حرمت بیع آلات قمار ثابت نیست. حالا ببینید به طور کلی اینو عرض کنیم که جایی رو که شارع حکم می‌فرماید و ثابت شد که حکم حکم شارعه، به عقل که عرضه میشه، عقل که عقل سلیم تأملی دارد در حکم شارع، بسا زیادی از موارد با تأملی که از طرف عقل صورت میگیره فهم عقل و درک عقل با همون چیزی که شارع فرموده است منطبقه، یعنی عقل به او میرسه و تصدیق میکنه. تا جایی که شارع نگفته بود این نکته مورد دقت و درک عقل قرار نگرفته بود، اونگاه که شارع بیان فرمود عقل در آن درنگ میکند تصدیق میکنه، تصدیق میکنه به این معنا که میبینه این از مصادیق کبریاتی است که عقل هم اونا رو میفهمید و تطبیقش بر مورد خاصی که شارع ذکر فرمود بیان است. مواردی هم ممکنه مثلا در شریعت حکم ثابت باشه اما عقل بهش نرسه، یعنی عقل قد فهمش و درکش قد نده، آثر از این باشد که کنه قضیه رو بفهمه و اون چه که نزد شارع ثابت است به او برسه، که اگر اینطور بود کسی این داره بکنه بگه عقل همه چیز رو بالاخره میابد و در همه موارد حکم دارد، حتی در ریز امور اگر کسی اداره داشته باشد نتیجهش این میشه که پس چه نیازی به وحیه، چه نیازی به شریعت هست و عقل داره میگه همه چیز رو. نه، بسا مواردی شارع حکم کند و عقل بهش نرسه، یعنی براش حل نشه، اما اشکالی هم منعی هم در آن نبیند، یعنی آن مطلب شرعی قبح عقلی نداره، استحاله عقلی نداره، ولیکن اونطور که شارع ذکر فرمود به اون نکته عقل بسا واقف نشه، مشرف نشه و کما هو درک نکنه. لذا خیلی از جهات داریم که شارع مقدس با بیانی که دارد نسبت به مفسده امور عقل ممکنه اون مفسده رو نفهمه، ملاک حکم شارع را کما هو درک نکند، خصوصا در تعبدیات. یه چیز کلی چرا، اما خصوص این امر که واجب است ملاک و سرش چیست، چاره که واقف به همه امور هستی است، از مصالح و مفاسد افعال خدای متعال میدونه چی خلق کرده و چه چیز به صلاح بشره و چه امری درش مفسده است و باید ترک شود. مواردی که شریعت به طور خاص ذکر می کند، یمکن عقل به تمام جوانب قضیه واقف نشه، مطلع نشه. حالا غرض این بود که اون وجه عقلی که این بزرگوار در مسئله بیع حیاکل عبادت ذکر فرمود، اونجا هم مقداری محل تأمل شد، اون وجه عقلی در ما نحن فی ذکر نمیشه که بعد بیان بگیم یکی از وجوه بر حرمت بیع آلات له، آلات قمار، آلات قمار وجه عقلی است. ما فعلا بحثمون در بیع آلات قمار هست. در ادامه بحث این فرمایش شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در کتاب مکاسب مورد بحث قرار میگیره که البته دیگران هم این مطلب را مورد بحث قرار دادن، و اون این که اگر برای مکسور این آلات قمار قیمتی باشد، آلات قمار همین نرد رو که از تخته درست میکنن، ممکنه چوبش چوب نفیسی باشه، چوب ارزشمندی باشه، که حالا این چی رو ما اگر بشکنیم، این تخته رو بشکنیم و از شکل نرد بودن خارجش کنیم، برای خود این چوب ارزشی است، قیمتی است. یا اون شطرنج رو، صفحه شطرنج رو ممکنه از یک موادی بسازن که اون ماده دارای قیمته، ارزش داره. حالا سخن اینه که اونجا که برای مکسور این آلات قمار قیمتی هست، میخواد مورد معامله قرار بگیره. اگر به عنوان آلات قمار مورد معامله قرار میگیره و مقصود همینه که میخوان باز قماربازی کنن، این که حرام، بحثی هم درش نیست. نظر به این جهت هست که این آلت قمار رو مورد معامله قرار بدن، اما به جهت اون مادهش. و تو بگو که مطمئنیم که آقای مشتری، شخص متدین، این آلات قمار رو که می‌خرد منظورش همون ماده آلات قمار هست، و بعد از آنی که خرید آن را از صورت آلت قمار بودن خارج می‌کنه، نظرش به ماده اوست و او را می‌خرد، بی جایز و املا. ببینید مرحوم علامه در کتاب تذکره چنین فرموده است، کتاب تذکره جلد 10 صفحه 36، بنابر آدرسی که مرحوم صاحب کتاب مصباح الفقاهه می فرماین، کتاب مصباح الفقاهه جلد 1 صفحه 241، عبارت تذکره رو ملاحظه کنید. قال فی تذکره: ما اسقط الشارع منفعته لا نفع له
فیحرم بیعه. اونجا که شارع مقدس منفعت او را اسقاط کرد، منفعت این آلت قمار، منفعتش همون قمار بازی کردنه، این منفعت رو شارع قبول نکرد و این رو امضا نفرمود که جایز باشه از این وسیله چنین بهره ای و منفعتی را برده. اونجا که اسقاط کرد شارع منفعت آن را، نتیجه این میشه که نفعی برای این شی نیست. شارع نپذیرفت که این شی، این وسیله قمار، دارای نفع باشد. نتیجتا این میشه که فیحرم بیعه، بیعش حرامه. مثالی که ذکر میکنن خود ایشون، کآلات الملاهی و هیاکل العباده و هیاکل العبادت المبتدعه کالسلیب و سنم و آلات القمار کالنرد و شطرنج، ان کان رزازها لا یعد مالا. چون که دارای منفعت نیست، مالیت نداره، و اون چی که مالیت نداشت بیعش باطله، و به لحاظ اون مفاسدی که بر اونها مترتب است حرمت تکلیفی دارد. این حرفو که ما میزنیم که بی اینا حرامه، و بهی قال الشافعی، نظر شافعی همینه، و ان اد مالا فالاقوا عندي الجواز مع زوال صفت المحرمه. ببینید دو صورت درست کرد جناب علامه. یک، برای این ابزار، برای این آلات منفعتی که هست، منفعتش همون منفعت محرمش هست، با این فرض که انکان رزازها لا یعد مالا، شکستش، نرمش، مادهش، اگر مادهش مال شمرده نمی شود، طبیعی است که بی باطله. چه با نگاه به خریدنی که نگاهش به هیکل و شکل خاص این باشد بی باطل است، و با توجه به این که مادهش هم مالیت ندارد، اساساً قصد مشتری ماده او هم که باشد، باز بگو بی باطل است. نظر شافعی هم همینه. و اما صورت دوم، اگر ماده این رزازش مال محسوب بشه، میفرماید که اقوا نزد من جواز بیه، مونتا با یه قید، و اون قید این است که مع زوال صفت المحرمه، صفت محرمه را باید زائل کرد، یا زوال به طور طبیعی مثلا اتفاق افتاده باشه. که این معزوال صفت المحرمه یک معناش ای باشه، آقای مشتری که میاد این آلات قمار را میخرد، قصد او ماده این آلاته، فروشنده هم که میفروشد قیمت همون آلات، ماده آلات رو در نظر داره. خوب، اونگاه که معامله انجام میشه، با یه اینا رو بشکنه، از اون صورت خاص خارج کند و به مشتری تحویل دهد. این از اون بفرمایید که صفت محرمش زائل شد. کی مزیل صفت محرمش هست؟ آقای بایه از بین برد این صفت محرمه را و بعد جنس را تحویل به مشتری داد. این یک صورت قضیه. صورت دوم، مزیل این صفت محرمه مشتری است. بایه و مشتری میگه این که میخری از بین ببری این خصوصیت استفاده محرمه اش را، یعنی از این قالب خارج بشه که دیگه نشه باش بازی کرد، تو که ماده شو داری میخری. میگه باشه، ما هم همین کارو میکنیم، اصلا نظر ندارم به اون صورت و هیئت این آلات، اونا رو میخره که بره آب کنه. مثل این بازیافتا که چیزها رو جمع میکنن تا دوباره به اصطلاح ساخت و ساز جدید روی اون مواد انجام بدن، قالب‌های دیگری رو در نظرشون هست برای تهیه مثلا حالا چیزهایی که از این ماده ها ساخته میشه. اینجا هم اون زایل کننده این صفت آقای مشتری است. و فرض دیگری هم متصوره، مع زوال صفت المحرمه، منظور این باشه که در سابق با این آلات قمار انجام می شد، در سابق با این آلات قمار انجام می شد، الان دیگه بازی های جدید اومده، آلات حدیثه ساختن، مردم با این آلات حدیثه و جدیده قمار بازی می کنن. کسی دیگه با این وسیله قماربازی نمی کنه، بلد هم نیستن، از اون صفت محرمش زائل شده. به گذشت زمان بگو دیگه این وسیله مورد استفاده حرام قرار نمی گیره. اینم مصداق چیه؟ زوال صفت محرمه. خوبی فرمایش مرحوم علامه. اون چه عرض میشه در اینجا این است که اگر بایه و مشتری نظر دارن به ماده این آلات و پولی که بینشون رد و بدل میشه، ثمنی که داده میشود به قیمت و ارزش ماده این آلات قمار هست و از این جهت هم بگو خاطر جمع هستیم، اطمینان داریم به این که این آلات مورد استفاده حرام قرار نمی گیرد، به او جایز املا. خب یک حرف همینه که بگیم جایزه به جهت اون ماده. یه حرف دیگه اینه، قول دیگر این است که همینم حرام باشه. چرا حرام باشه؟ چون که مسمای فعل و کاری که این دو با هم انجام دادن این است که گفته میشه که آلات قمار را فروخ و اون شخص آلات قمار رو خرید. با نگاه به این اسم و صدق این عنوان بر کار اینها، بر فعل اینها، باید بگیم که مشمول اون ادله است که میگفت بیع نرد حرام است، بیع شطرنج حرام است. حالا درسته اینا با نظر به ماده دارن کارشون رو انجام میدن، ماده رو خرید فروش میکنن، اما
اون چه که در بیرون دیده میشه همین است که شطرنج فروخته شد، مثلا اون آلت قمار معامله شد، ولی این که مثلا مد نظرشون همون ماده است. اینجا باید عرض کرد که همون احتیاط واجبی که آقایون میرن به سراغش همینجا از مواردش میتونه باشه. شما که دارید ماده رو معامله میکنین به هیئت ترکیبیش هم کاری ندارین، سزاوار همین است که آن را از اون صورت خارج کنید، مخصوصا اگر احیانا انسان احتمال بده که باز همین آلات مورد استفاده حرام قرار میگیرن. و علل خصوص با توجه به این نکته که این آلات قمار ما مأمور به کسر و شکستن اونها هستیم، به جهت از بین بردن ماده فساد، قلع ماده فساد، ریشه‌کن کردن ریشه های فساد. خب اینجا این ماده در قالب این هیئت زمینه فساد درش هست و باید زمینه های فساد رو محو کرد، زمینه فسادی که همچین قریب و تحققه، یعنی از چیزهای مقدمات بعیده نیست، به اصطلاح که در بحث مقدمات بعیده برای جلوگیری از فساد آقایون میگن مقدمات بعیده رو نمیخواد محو کنی، نه، این یک چیزیست که بالاخره تا اینجاش اومده و در فرضی که احتمال این باشه که انسان استفاده کنه از این هیئت، اولا همون که این هیئت رو از قالب خودش خارج کنه. آقای مزید بایه باشد یا مشتری هین الاشترا تا از این اسم هم خارج شده باشه، یعنی مسمای به این اسم نباشد که گفته شود آلات قمار معامله شد. بر از این که در اینجا دو قول نزد فقها وجود دارد. وقت تمام، توفیقی باشه و عمری انشاءالله، در جلسه آینده خدمت رفقا خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد.